کنم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارس. ما واقعا فردوسی زندگی به ما بخشید با این زبان. اگر زبان فارسی نبود معلوم نبود ما الان کجا باشیم. هویت وقتی میگیم موجودیت، ارزش‌های ما در این زبان هست. پس باید غیرت داشته باشیم نسبت به حفظ آن. یه مورد دیگه هم که خوشبختانه چون با تألیف کتب یه مقدار همکاری داشتیم در نگارش، ولی در عربی هم دوستان اومدن تعدادی از واژه‌های وارد شده در زبان عربی رو امسال و پارسال بود ادامه کتاب‌های درسی آوردن، فوق‌العاده عالیش. یعنی اصلا دانش آموز وقتی میخونه حدود 200 تا 100 تا لغت آخر کتاب میخونه میگه که اینا فارسی بودن وارد زبانن. یعنی اون حالت نیست که بگیم همش همینا عربی وارده. پس ما همون وامدهی
با همه زبان‌ها این مناسبت رو داریم که زبان‌های واژه‌های فارسی انگلیسی هم داریم
و زبان‌های مختلف. برنامه خیلی ببخشید مثل که من از جناب علی استاد کاکاوان میشنیدم، نمیدونم شما یا تشابه اسمی بود که از یک ترانه از شما نظر خواهی کردن، گفتن این از نظر سخن و ارزش این بیتایی که هست. یا شما
یادم نمیاد حالا بفرمایید موردش چی بوده.
اصلا وقتی که ما اینا رو میاریم واقعا مسترای جعلی ساخته بودن تو این از گفتیدن و نمیدونم خیلی
بحث.
حالا پاییدن درست بود که خیلی متاسفیم از این کارهایی که خواهش.
اگر اجازه بدید چون فکر میکنم بحث مقداری هم در ابتدا هم در این بخش رفت به سمت بحث وامگیری و اینکه شما فرمودید که وامگیری واژگانی آیا مجاز هست، وامگیری دستوری مجاز نیست، ما در مورد این یه تصمیمی بخوایم بگیریم. یه توضیح کوتاه با اجازه اساتید محترم فقط میخواستم در این خصوص عرض بکنم که ما وامگیری رو در 3 سطح بهش قائل هستیم. اول اینکه وامگیری اتفاق میفته، یکی به دلایل مسائل تاریخی، مثلا اگر جنگی بشه یه قومی بیان یه جای دیگر رو اشغال بکنن، زبانها وقتی در برخورد با هم قرار میگیرن قطعا وامگیری اتفاق میفته. یه بخش دیگری مربوط میشه به همجواری و حالا گذشته از اینکه دلیل وامگیری چه باشد، وامگیری یا ممکنه در سطح به اصطلاح تخصصی واجی اتفاق بیفته. اگر بخوام یکم کمتر تخصصیش بکنم باید بگم یه آوایی که مثلا ما نداشتیم توی یه دوره‌ای وارد زبانمون میشه از طریق وامگیری در سطح یک آوا، یا در سطح واژگانی اتفاق میفته که این معرف حضور همه شنوندگان عزیز هم هست، خیلی خوب میدونن که ما واژه‌ها رو وام میدیم و وام میگیریم، یا در سطح دستوری ممکنه اتفاق بیفته، مثلا همون موردی که شما هم بهش اشاره فرمودید که علام علامت ساختن مصدر که ایت رو مثلا از عربی گرفتیم، یا به موارد دیگری هم میتونیم اشاره بکنیم که از زبان انگلیسی وام گرفتیم و وامگیری در سطح دستوری به شمار میره. یه نکته‌ای که میتونم به عنوان مثال عرض بکنم اینه که وقتی که ما داریم جملات معلوم رو مجهول میکنیم، مثلا فاعل رو به کمک واژه توسطه میاریم در انتها قرار میدیم، مثلا میگیم سیب توسط علی خورده شد، این توسط علی رو ما در واقع ساختار دستوری هست که ما از زبان انگلیسی وام گرفتیم در ترجمه جمله های مجهول، چون در دوره میانه اگر به زبان فارسی نگاه کنیم این ساختو نداشتیم.
خب این الان از جهت زبانی با تعبیر گرته برداری وقتی از این یاد میشه، این آیا لطمه به زبان مقصد نمیزنه؟
خب نکته اینجاست که بله خواهش میکنم، نکته اینه که وامگیری به طور کلی ضربه و لطمه و آسیب به زبان وامگیرنده نمیزنه. این یه اتفاق طبیعیه که بین زبانها میفته، چون زبانها یا به دلایل فرهنگی و نظامی و سیاسی یا به دلایل همجواری جغرافیایی به هر حال داده های رو با هم رد و بدل میکنن. حتی اگر هیچ کدوم از اینها هم نباشه، من این فرمایش جناب آقای دکتر باطنی رو اینجا مطرح میکنم که وامگیری صرفا بحث زبانی نیست، بحث اجتماعی فرهنگیه. یعنی خیلی اوقات مثل مثالی که خانم دکتر توسلی هم ابتدای بحث فرمودن، ما مثلا واژه تلفن رو به کار میبریم، واژه تلویزیون یا رادیو رو به کار میبریم. چرا؟ چون خودمون این رو نساختیم، در نتیجه پیشرفت فناوری در سرزمینی دیگری همچین وسیله ساخته شده وارد شده.
بحثی نداریم روش، کلمه از یک فرهنگ زبانی دیگری وارد زبان ما شده. اما وقتی تلفن رو میگیم تلفنن، اون وقت اشکال داره برای زبان ما. بحث سر اینجاست.
آقای کاکاوان، اصلا وام واژه به دلیل نیاز به وجود میاد. وام، وامو کی میگیره؟ وامو که میگیرن کسانی که نیاز دارن وام میگیرن. حالا وام مالی فکر کنی، وام گرفتن یعنی قرض گرفتن، یعنی بله. ناچار. شما یه چیزی نداری، از همسایت وام میگیری.
همیشه هم خیلی ناچار نیستیم البته.
نه، ناگزیر.
همیشه هم خیلی ناچار نیستیم. گاهی داری،
ناخودآگاه.
ببینیم وام واژه وقتی میاد میره توی فرهنگستان، نیاز بوده. اون زمان نیاز بوده. نیاز بوده که بیاد. دلیلش هم الان میگم، این جامعه شناسی زبان که یه رشته خیلی مهمیه، این به ما میگه، میگه که ما در شرایط اجتماعی که زندگی میکنیم، ما در ایران یک فرهنگ ویژه خودمون داریم، فرهنگ غرب یه فرهنگ ویژه خودشه. در این فرهنگ ما بعضی اصطلاحات مفهوم پیدا میکنه، قابل درک میشه، ما لمسش میکنیم، ولی مثل بعضی اعمالمون، من حالا در فرهنگ غرب نیست، من مثال عملو میزنم چون الان ذهنم برای واژه نمیده. شما میرین در امریکا مثلا نشستین، من این برام این حادثه مثلا پیش اومده در جوانی، پشتم به یه پیرزن امریکایی شد، هی گفتم من سال مثلا ببخشین، معذرت میخوام اینا. این زن دیوانه شده بود، آخر زد پشت من گفت چی شده تو میگی؟ گفتم من از شما کوچیکترم. اصلا نمیفهمید. ببینید این دو فرهنگ کاربرد این کاربرد اصطلاح بود، کاربرد واژگانشون هم متفاوته. ما در فرهنگی که زندگی میکنیم یه واژه‌ای نداریم، به دلیل ارتباطات جهانی که پیدا کردیم، از یک جغرافیایی میریم به یه جغرافیایی دیگه و بعد از اون جغرافیا برمیگردیم به جغرافیا خودمون، بخشی از اون آدما هم با ما میان و میرن. اینه که ناگزیریم، نمیگم تقلید کنیم، اما ناگزیریم از این واژه‌ها و از این، هم اونا از ما استفاده میکنن ما از اونا. الان ماشالله و انشالله رو اروپایی ها خیلی استفاده میکنن، به خصوص مثل کشورهای مثل اسپانیا که پس زمینه یه مثل اسلامی ها اینام داشتن، ناگزیره. یا خیلی جالبه، اوائل انقلاب واژه اصطلاح آیت الله اصلا وجود نداشت، یعنی در فرهنگ واژگان انگلیسی یا لاتین اصلا نبود، یعنی قشنگ اونا هیچی نتونستن جاش بذارن، چون معنی اگه بخوام بکنن آیه یعنی نشانه اصلا نمیشد. خود این پکیج
یه اصطلاح شد دیگه، اصطلاحی که اینا رفت اونجا دیگه.
اینه که واژه ها ناگزیر بعضی وارد زبان میشن،
بخشی از واژه ها. بله، منتها عرض من این هست که حتی در سطح وامگیری واژگانی همیشه ما انقدر ناگزیر نیستیم، به طوری که ما وام واژه ها رو میتونیم و این کار عملا میکنیم به دو دسته تقسیمشون میکنیم به لحاظ ضرورت وام گرفتنشون، وام واژه های ضروری و وام واژه های غیر ضروری. وام واژه های غیر ضروری کدومان؟ اونی که مثلا اگر یکی از من سید خواهرت چه کار است، به هر دلیلی من دوست ندارم بگم پرستاره، میگم نرسه. میتونم خیلی وقتا اصلا به داروخانه میگفتیم دراگستور، خیلی وقتا مینوشتنش دراگستور بالا. این وامگیری غیر ضروریه. ما خود مفهوم رو داریم که هیچ واژه‌ای که بر اون مفهوم اطلاق میشه رو هم داریم،
واژه آشنایی هم هست.
وجود این بله، یه واژه دیگر رو مثلا به این دلیل که پرستیژ بالاتری داره، اتفاقا تو همون چارچوب زبانشناسی اجتماعی یا جامعه شناسی زبان که میفرمایید، بله اعتبار بالایی داره، درست میفرمایید، اعتبار بالاتری برامون داره، اون رو استفادهش میکنیم. بنابراین این گونه وامگیری ها میشن وامگیری های غیر ضروری. حالا این که ما چرا وام میگیریم، با توجه به این تقسیم بندی اگر بخوایم یه تصمیمی اجالتاً بگیریم مبنی بر اینکه آیا وامگیری ضربه به زبان میزنه یا نمیزنه، در نهایت در یک حالت از نظر من میتونه ضربه بزنه، این که وام واژه های زیادی وارد بشه، چه ضروری باشن چه غیر ضروری، و هیچ فکری در دراز مدت به حال این وام واژه هایی که با خیلی عظیم وارد زبان میشن نکنیم. فعالیت فرهنگستان برای واژه سازی از نظر من همیشه این رو عرض کردم بسیار قابل ستایشه، حتی اگر یه خورده در مورد یه واژه های مثل مثلا کامپیوتر که براش رایانه رو انتخاب کرده دیر عمل بکنه، یا یه سری واژه های ساخته بشه که خیلی آشنا نباشه، کاربردش خیلی آسون نباشه در وهله اول برای فارسی زبانان، اما اقدام خیلی خیلی ارزشمندی میتونه تلقی بشه، به خاطر اینکه اگر 10 تا معادل ساخته بشه این 10 تا مورد توافق قرار نگیره کاربردشون، از بین این 10 تا 5 تاش که مورد توافق قرار میگیره، 5 تاش که این نظری رو به خودش جلب میکنه، و همین مسلما در دراز مدت مانع از این میشه که دستگاه ساخت واژه زبان فارسی عقیم بشه، دیگه زایای خودش رو بخواد از دست بده. نکته که سرکار خانم دکتر خلیلی پور هم بهش اشاره
من
کرد.
از استادم میپرسم آیا در این دنیای آشفته سعدی داریم؟ حالا سعدی مانند را داریم؟
نمیتونیم داشته باشیم.
من همکلاسم، رفیقم، همبازیم، همشهریم شادروان دکتر بهروز ثروتیان.
بله خدا رحمتش
کنه. افتخارش به این بود که نظامی شناس است، اما دکترا هم بود، نظامی دکتر نبود، نظامی بود. ما چرا نظامی نداریم؟ چرا؟ استاد من از شما میپرسم.
اون یه بحث دیگه ایه.
اون اصلا بحث دیگه. ما در دوره دیگری داریم زندگی میکنیم. خب قطعا کسانی هستن که خب بعدها ممکنه به هر حال برای نسل‌های بعدی اسطوره باشن.
اصلا زمانه این فرزند خودش رو میداد. هیچ وقت یکسان نیست زمانه.
یه نکته من عرض کنم برای اینکه
ببخشید آقای رعدی آذرخشی استاد ما بود دانشگاه تهران، ما هر شعری را می رسیدیم باید حفظ می کردیم. من در کلاس های فوق لیسانس جلسه اول این شعر خاقانی را همه خوندم در کتاب های فارسی، خانه دل عبرت بین، اون شعر ایوان مدائن را ارزنه. گفتم که تا حالا حسرت تو دل من مونده آقای دکتر که بپرسم از دانشجوی فوق لیسانس از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. همیشه پرسیدم، گفتم هر کس اینو برای من معنا بکنه 10 نمره بهش میدم. من تا حالا نشد جواب قابل قبول بشنوم. چرا؟ برای اینکه اهمیت زبان فارسی در تدریس زبان فارسی
درست. یه نکته ای هم هست، خب خیلی چیزها تغییر کرده، مثلا نسل گذشته مثلا خیلی حافظه محور بودن، یعنی باید همه چیز رو حفظ می‌کردن. تو دنیای جدید با وجود این حالا پایگاه‌های داده‌ای که وجود داره، مثلا همین شبکه‌های مجازی و اینترنت، دیگه اون نیازی به اون همه حفظ کردن نسل جدید احساس نمی‌کنه، برای که با یک جستجوی کوتاه و خیلی راحت میتونه بفهمه کدوم شعر رو کدوم شاعر سروده، معنیش چیه. بله نمیگم درسته یا غلطه،
همه به من ایراد میگیرن،
نمیخوام ارزش گذاری
به من ایراد میگیرن که شما میتونی در اون سی دی بذاری فلان کتاب رو بخونی. میگم بابا کتاب یه چیز دیگه است.
بله خب میگم این میخوام بگم که نسل جدید داره اینجوری بزرگ میشه و میگن که اگر شما تمام اطلاعات عالم رو هم حفظ داشته باشین، یعنی حالا علم اطلاعات امروز اینو به ما میگه، میگن که این فایده ای نداره، شما وقتی میتونید از این اطلاعات به خوبی استفاده کنید که به اونو بتونید تبدیل به علم بکنید.
درسته.
یعنی اگر فقط ما اینا رو حفظ بکنیم هیچ کار مفیدی نمیدونن نسل جدید.
و
یه
نکته
دیگه
بله.
حالا بله
معذرت میخوام
در
مورد وامگیری و نمیدونم حالا این اصطلاحی که ما میگیم، ما چرا از زبانهای بومیمون غافلیم؟ خب ما از زبانهای بومی هم وام میگیریم،
خب
واقعا غنی میشیم.
این کارو میکنه
دقیقا، باید اینطور بشه.
گویش ها کمک میکنه، از گویش ها
و ضعیف کردن و... اون زبانهای بومی باز لطمه بزرگیه برای ما. اگر قرار باشه زبانهایی که خوشبختانه زبان‌های زیادی داریم در سطح کشور، اگر از اونا هم غافل باشیم با ضربه می‌خوریم. ما امشب الان محور سخنان اساتید عزیز بیشتر اون زبان فارسیه. ما همین آسیب رو هم داریم در زبانهای بومی میبینیم، یعنی واژه‌های میان جای واژه‌های بومی در لرستان، در آذربایجان، در کردستان، در بلوچستان. این هم آسیب بسیار عظیمی در آینده خودشون
نشون میده. دلیلش چی میدونین؟
دلیلش این قول دوستان چی بود پرستی شما فرمود با کلاس بودن. ببینید الان در همین تهران در شهرهای بزرگ
اجتماعی باعث باشه با پرستیج بودن.
چرا؟ الان در تهران انگلیسی صحبت کردن و انگلیسی خوندن شده کلاس، در شهرستان ها فارسی صحبت کردن
آقا
شده.
آقا میگفت برای من انترسانه. گفتم بابا انترسان چرا میگی؟ برای من سوال.
این همون وامگیری غیر ضروریه که عرض کردم جناب استاد. این که گاهی این اعتبار اجتماعی که هیچ ریشه‌ای هم در واقعیت نداره ها. یعنی من تصور میکنم که کاربرد مثلا فلان واژه اعتبار اجتماعی بالایی داره.
نگاه فرهنگی همونجوری که ممکنه یک نفر لباس محلی بپوشه توی جمعی خیلی هم افتخار کنه به اون لباس فرهنگی محلیش، یا ممکنه همون لباس محلی جایی بپوشه و احساس کنه که تحقیر شده، فکر کنه دهاتیه مثلا، فکر کنه خیلی پرستیژ پایینی داره. این نگاه فرهنگی رو اینا بحثای مفصلی دربارش میشه که عیزه برید یه ذره منظم‌تر پیش بریم، چون خیلی مباحث تو این بحث ما شب دراز است. حالا امشب تموم میشه ولی شبهای دیگری باز میتونیم خدمتتون باشیم. بفهم شما نکته که میخواستید بگید.
من خواستم عرض کنم که یکی از دلایلی که حالا استادان عزیز میفرمایند شلخت نویسی یا حالا بیماری زبان یا حالا هر اسمی که ما میتونیم روش بذاریم، بخشش برمیگرده به اون احساس هویتی که ما داریم. یعنی هر زبانی برای اینکه در موضع قدرت قرار بگیره، اول باید یک قدرت سیاسی یا حالا اجتماعی فرهنگی قوی پشتش باشه که بتونه تو دنیا حرفی برای گفتن داشته باشه. اگر ما بتونیم در کشورمون به این جایگاه برسیم که علم در کشورمون بومی بشه، یا حتی ما در یکی یا دو تا رشته بتونیم بومی کنیم اون رشته رو، بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم و مقالاتمون به اون حالا به زبان خودمون نوشته بشه، خب قطعاً بقیه دنیا به ما ارجاع خواهند داد. اما در حال حاضر علم در کشور ما بومی نیست. حالا شما هر علمی رو بخواید حساب کنید غیر از عرفان و حالا ادبیات فارسی که اصطلاحات خاص خودش رو داره، خب بقیه علوم حتی از زبانشناسی گرفته حتی همین فرهنگ و زبان‌های باستانی که ما باید خودمون اینجا متولیش بشیم، متولیش خارجی‌ها هستن. خب معلومه که اینا اصطلاحات خودشون رو دارن و ما هم مجبوریم کتاب‌های اون‌ها رو بخونیم. خب تا وقتی که ما نریم به این سمت که علم در کشورمون بومی بشه، اون اقتدار فرهنگی سیاسی رو داشته باشیم، خب قطعاً خیلی سخت میشه اینها رو جمع و جور کرد و اینا
بس خیلی مهمه. ببینید وقتی اینجوری کلی صحبت می‌کنیم، بدآموزی‌های فراوانی هم داره. اینکه الان یه تصمیم جدیدی گرفتن تو کتاب‌های دبیرستان، مثلا تو رشته‌های مثل علوم تجربی، اصطلاحات علوم تجربی دارن معادل فارسی براش میذارن، شده یک ماجرای غم‌انگیزی.
این که اصلا نمیشه
که هر کلمه آشنای چندین سال که باش مواجه شدیم یه دفعه یک اصطلاح به صرف این که زبان فارسی میخوایم تقویت کنیم. صحبت خانم دکتر این که دریافت‌های علمی طبیعتاً واژه خودشون رو در این فرهنگ ایجاد
میکنیم
و دریافت بشه باشیم، نه اینکه علم.
من در تایید فرمایش استاد محترم که فرمودن زبان‌های محلی، بایزه شما دو دقیقه وقتتون را بیشتر بگیرم. یک همشهری من آمد پیشم که بریم خواستگاری دیدن یه دختر خانمی برای برادرم که پزشکه در قزوین. رفتیم، خوشبختانه وقتی چای و اینا آوردم من هنوز دست نزده بودم. اون دختره که دعوت کردم بیاد، آقا پسرم نشسته بود اونجا، بله، پدره کرد بود، چون پسر هم کرد بود دیگه، به زبان فارسی به اون دختر خانم یه حرفی زد. من گفتم اون که رفت، گفتم آقا شما کرد نیستی مگه؟ گفت بله. گفتم چرا فارسی گفتی؟ گفت اون کردی بلد نیست. گفتم آقای دکتر ما با این خانواده نمیتونیم فامیل بشویم. همینطوری روش گفتم. همین که فرمایش شما ببینید چه اصراری هست که ما بچه‌مون را بگذاریم از بچگی انگلیسی یاد بگیره؟ این چه اصراریه؟ زبان فارسی به عقیده من باید حفظ بشه. هویت ملی ما زبان فارسی.
یه موضوع دیگه است آقای دکتر. انگلیسی یاد گرفتن ضرورت زمان ماست. اصلا مقابل اون نمیستیم. ولی از دست دادن زبان فارسی مشکل ما سلام. چه اشکال داره یه نفر انگلیسی هم یاد بگیره، روابط بین‌المللیش رو تقویت کنه، با فضای مجازی بتونه سالم‌تر روبرو بشه. علوم مختلف زمان ما متأسفانه مآخذ اصلیش به زبان انگلیسی. خب باید انگلیسی دونست. ما هر وقت میگیم که زبان فارسی رو پاس بداریم میفتیم به جون زبان انگلیسی. اصلا اینا به هم ربطی نداره فکر کنم.
آقای کاکاوه، من یه نکته در رابطه با فرمایشات خانم دکتر بگم. ببینین، شما میگین که ما باید محصولی داشته باشیم که زبان ما، غنی ترین ادبیات جهان رو داریم. من لیسانسم ادبیات انگلیسی بود. اصلا قابل مقایسه با شعرهایی که شما میخونین، قابل مقایسه با ادبیات ایران نیست.
بله، اما
اجازه بدین عرضم تموم نشد. ما به دلیل ظلمی که تاریخ به ما کرده در طول تاریخ، ست پادشاهان ستمگری که داشتیم، همیشه تحت به اصطلاح تحت ظلم بودیم. همین ایران شناسایی که در خارج از کشورن، من چند وقت پیش دنبال یه مطلبی میگشتم تو ویکی‌پدیا، دیدم این ایران شناسا تمام مسائلی که مربوط به ایران بوده، همین به اصطلاح متون مختلف رو می آوردن ترجمه می کردن اینا، ولی چهره ایران رو نمی زاشتن. الان من اگه می دونستم یادداشت می کردم بگم که اینا تو ویکی‌پدیا پیدا کردم که این ایران شناسا بزرگترین ظلم رو کردن به ایران و نزاشتن فرهنگ ایران، همین زبان ایران رو نمیذاشتن در دنیا گسترش پیدا کنه. این یه نوع مسئله سیاسی دیگه.
خب من تا جایی که میدونم اینا خدمت کردن.
نه خدمت کردن. بله. خدمت به علمشون کردن
به
که اینا رو
فایده‌اش به ما هم رسیده.
به ما رسیده. نه فایده‌اش هم به ما رسیده.
الان ببخشید، چین و اسپانیا اصلا کاری با زبان انگلیسی ندارن، دارن تلاش میکنن که رتبه زبان ها خودشونو بیارن.
خب من همینو میگم
ما کاری ندارن اصلا.
بعدم ببینین، ما ایران شناسامون خانم دکتر جاله آموزگار، آقای دکتر احمد تفضلی قبل از فوتش یه دونه کتیبه پیدا کرده بودن به زبان، به خط پهلوی آوردن خون. خط پهلوی خوندنش خیلی مشکله، نمیدونم شما خوندید
داله.
یا نه اصلا وحشتناک، چون برای یک چهار تا کلمه، پنج تا کلمه یه نشانه داره.
آره.
چون ما نمیدونی نونه واویک اصلا چیه و خوندنش یعنی مغز بتونید شما متن و نحوش رو بفهمید، موضوع رو بفهمید و بعد کشف کنید. ولی اینا همین الان ما تو این دوره دکترا گاهان اوستا رو که میخوندیم، گاو ایرانشناسانی به معنای گاف معنی کردن، ایرانشناس‌های دیگه‌ای به معنای زندگی، از ریشه گی و جای زیستن که زیستن رو هم به اینا میاد. ببینین این دوتا ایرانشناس این دوتا واژه رو اونا گفت، اون گفته معنیش اینه، این گفته معنیش اینه، و معنی که از توی گاهان اوستا که سروده خود زرتشته در آوردن دو مفهوم متفاوت شده. خب این باید بیاد در فرهنگ ایران، اونی که ایرانیه و تاریخ کشورش رو میدونه بدونه که احتمال بیشتر داره که این گاو باشه، چون گاو در اون زمان به دلیل شیر داشتن، به دلیل پوستش، به دلیل گوشتش فایده زیاد داشته و حیوان گرانبهایی بوده. اینه که ما این
خب ستنه که خانم دکتر انجام شده دیگه، همین آقای دکتر تفضلی عزیز یا دکتر آموزگار این کارا رو کردن، خیلی ریشه شناسی هم کردن.
هم به نظر من خدمتی که حالا من کاری ندارم چه اهدافی پشتشون بوده، حالا میخواستن جاسوسی کنن یا هر چی، ولی به هر حال اینا مواد درسی هست که الان داره تدریس میشه.
من فکر میکنم که آدمای مثل ادوارد براون،
ادوارد
فیتزجرالد، آدمای مثل یان ریپکا، و تعداد زیادی مثلا آدم شما شما اگه نبودن ما همین رو داریم
نداشتیم. بزرگترین واژه‌نامه فرهنگ ایرانی باستان رو کریستیان بارتولومه آلمانی نوشته که هنوز ما نتونستیم
اون رو داشتن.
خب نه کی نمیذاشته.
من به شما بگم بزرگترین فرهنگ
ببینید ما همین الان نمیتونیم به کار تعریف
زبان سقدی رو که در بخش خوارزم در جزء ایران بوده خانم دکتر بدرالزمان غریب استاد عزیز من ایشون واژه‌نامه ساخته و سیمز ویلیامز آلمان که خودش استاد زبان سعودیه برای این مقدمه نوشته. شما فکر کنین این خانم الان پشتش هم خمیده شده چند وقت پیشم بزرگداشت شده.
خب همون که خانم دکتر گفتن قدرت هم نیاز کنار این زبان
اقتدار.
خب این لفیه به احشان دیگه آسیب شناسه دیگه
دکتر خانلری و دیگران در اون تاریخ زبان ببینید ما خودمون هم کم کار نکردیم ولی ادامه ندادیم. یه واقعیتیه
به هر حال. یه ببینید همین الان کرسی های زبان فارسی
بها داده نشده.
خب بله ببینید کرسی های زبان فارسی الان یکی یکی در سراسر دنیا داره تعطیل میشه. چرا؟ برای که کسی که میخواد این رشته رو بخونه یا حالا اصلا زبان فارسی یا زبان باستانی یا هر چیزی باید تأمین باشه و یه نفر اینا رو حالا حمایت بکنه. خب کسی که میخواد زبان فارسی بخونه در جاهای دیگه دنیا خب اول میگه شغل من کو. خب ما ارتباطات اقتصادی زیادی با دنیا ممکنه نداشته باشیم ولی اگر جایگاهمون مثلا در دنیا از نظر اقتصادی مثل چین بود قطعا عده‌ای میرفتن چینی یاد میگرفتن که بتونن در حیطه بازرگانی موفق باشن. اما عوامل زیادی هست که تأثیر میذاره.
بله سودشون تحریم بله. بشه.
من خیلی خوشحالم که اونقدر
در ایران زمان شاه فارسی حرف میزدن.
بله.
به خاطری که کورسی‌های زبان فارسی حمایت میشد و به اینا بودجه داده
شد. زبان اقتصادی هم که فارسی یاد میگرفت.
حتی این ایران شناسایی هم که شما میفرمایید میگین که اینا کار میکردن ایران شناسایی که میفرمایید اینا بودجه میگرفتن از دولت ایران. از دولت ایران بودجه میگرفتن که مثلا تو آلمان کرسی ایران شناسی داشته باشن و کتاب‌های خوب ارزشمندی هم تعلیف.
خب ببینید نکته اینه که البته خیلی خوشحال کننده است که بحث زبان فارسی چه دامنه گسترده‌ای داره و چقدر موضوعات متنوعی میشه در این برنامه و برنامه بعدی موضوع برنامه باشه و چقدر دل پوری دارن اهل زبان و اینا همه برآمد این چند کلمه‌ای که با هم صحبت کردیم. ولی داره پراکنده میشه بحثمون. ببین آسیب شناسی و اینکه چه شد که این گونه شد، چه کار باید بکنیم که بهتر بشه و وجوه مختلف آسیب یا تحول زبان، حتی نگیم آسیب، تحول زبان رو خیلی علمی استادان شما هستید و نم نم پیش خواهیم رفت، حتما پیش میبریم این نکته رو، این بحث رو. ولی صحبت فعلا بذارید مسیر صحبتمون رو یه مقداری محدود کنیم چون فرصت زیادی هم نداریم. تکنده برنامه اونجا پروبال زد اونقدر که یک موسیقی پخش کنه این وسط دیگه نشد. ما گفتیم که بحثمون قطع نشه که بعد از موسیقی ندونیم کجا بودیم و صحبت همون چی بوده.
فرهنگستان من فکر میکنم
بله نه ببینید
چرا
نمیشه یک طرف رفت
نمی کنه آقای ما.
پیش از فرهنگستان خب آموزش پرورشمون مشکل داره. از اون طرف یه سری لحاظ از وقتی که
شما میشه بفرمایید کار فرهنگستان چیه؟ زندگی رو مینویسن، زنده هرو میذارم و
فرهنگستان
رو نمیگم، من میگم در جامعه داره این صورت میگیره. خب. من تو مجلم نافه دو بار تمام یعنی با استادم دکتر راشد چک کردم تلفنی، اینو نوشتم، تمام آوانگاریشو نوشتم. این از چه ریشه میاد؟ زنده، زندگ، زندگی، آی اچ
این تو مربوط به نوشتار خانم دکتر عزیز.
نه نه زبان
ارتباطی پیدا نمی‌کنه.
بله نوشتار سطحش با گفتار
نظام نوشتاری زبانم با همینه.
نظام نوشتاری که میخونه
دو روز دیگه ممکنه بخونه زندگی.
نظام نوشتاری یک نظام مرتبط با نظام زبانه اما مجزا از نظام زبان.
مجزا من نگفتم لی من الان که رسیدیم به فرهنگستان
دارم میگم فرهنگستان اصلا این املا رو تایید نکرده. کجا این املا رو تایید کرد؟ نه در دستور خطش اومده نه در اون فرهنگ املایی که آقای دکتر علی هاشمی صادق کرده.
یقه کسی نگیریم. فرهنگستان یکی از اون مجموعه‌هاست که یقش گرفتار آموزش پرورش پیش از اون خود شما زبانشناس های اقتون گرفتاره. از وقتی که بحث علمی زبانشناسی اومد خیلی بحث ها منحرف شد تو حوزه زبان و نوشتار. که جای بحثش بعدن هست، که هیچ وقت زبانشناس و ادبیاتی نتونستن پشت یک میز بشینن با هم حرف بزنن به خاطر موزلی بود که این بحث داشت. ولی از یه طرف قاعده ادبیات این که مثلا داستان کوتاه و رمان وارد مجموعه ادبیات ما شد و طبیعت داستان دیالوگ بود و دیالوگ یعنی زبان گفتاری وارد نوشتار ما شد و کم کم من دو سه نسل اول نویسندگان رو میدونم که هم مدرسان نویسندگی و هم نویسندگان ما جزء ممنوعاتشون این بود که روایت به زبان شکسته نباید باشد.